جمهوری کامرون، کشوری که دو قرن پیاپی به عنوان مستعمره بین آلمان، فرانسه و امپراتوری بریتانیا تقسیم شده بود. آنا تقریباً 4 دهه است که طعم استقلال را چشیدند و یک لقب جالب در بین کشورهای منطقه دارند. لولای افریقا، چرا که کامرون در کرانه خلیج بیافرا قرار گرفته و تقریباً قاره را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده. البته به کامرون مینیاتور افریقا هم میگویند، چرا که در یک جغرافیای نسبتاً کوچک میتوان اقلیم‌ها و پوشش‌های گیاهی مختلف این قاره را تجربه کرد. از ساحل بیابان و کوهستان گرفته تا جنگل‌های بارانی و ساوانا، شاید بتوان گفت که فوتبال بیشترین تأثیر را از این جغرافیای طبیعی گرفته و مهمترین بازیکن کامرونی‌ها در عصر مدرن نمونه ای انسانی از این تأثیر متقابل است. با شم گلزنی بالا، قدرتمند، سریع، باهوش و با اراده برای فداکاری در راه تیم. یک مینیاتور از فوتبالیست کامل افریقایی. یک جواهر سیاه. ساموئل اتو. شما شنونده پادکست فوتیمو هستید. درود به همه دوستان و شنوندگان پادکست فوتیمو. من اردلان کاظمی هستم و شما دارین به اپیزود 9 از پادکست فوتیمو گوش میکنید. همونطور که شنیدین، در این اپیزود روایتی داریم از ساموئل اتو، اسطوره فوتبال کامرون و قاره افریقا. بعد به قطر میریم تا درباره جام باشگاه جهان و فرمت جدید برگزاری اون گپ بزنیم و سرانجام به شهر بندری لیورپول میریم، جایی که اورتون با استخدام کارلو آنجلوتی رویای بازگشت به جمع بزرگان انگلستان رو در سر داره. با ما همراه باشید.
بعد 14 سنه ممکن يدونها من جديد مع المال العام الثاني. يتقدم الاسبان، يمشي التو او الهجوم، ساموئل التو وهدف. الله يا بارسا، الله الله الله، ساموئل التو فيس. ارفع راسك يا كاميروني، الماما افريكا. ساموئل التو من اول كوره عاقبهم، من اول كوره دونها، من اول كوره هدف في نهائي السانتوني على الجالرس، وهدف الليلة في الأولمبيكو على المان. نعم، ساموئل اتو فيس يفتح باب التسجيل.
وقتی به دنیا آمد، کامرون هنوز درگیر تبعات اعلام استقلال و مشکلات اقتصادیش بود. وام‌های سنگین بانک جهانی باید تسویه می‌شدند و کشور همچنان نیازمند کمک‌های مالی دیگران بود. خانواده‌های کامرونی برای رهایی از فقر محتاج میانبر بودند و چه میانبری سخاوتمندانه تر از فوتبال؟ البته که هیچ میانبری هم بدون تلاش طاقت فرسا ساخته نمی شود. همین انگیزه برای تغییر بود که نوجوانی 16 ساله را وادار به مهاجرت کرد، رفتن از کامرون به اسپانیا و بازی برای تیم جوانان رئال مادرید. فکر می کرد که رویایش برآورده شده، هرچند که سخت در اشتباه بود. رئال کهکشانی انگار نیازی به او نداشت. با حضور فرناندو مورینتس، راول، داوود شکر، میاتوویچ و سایر ستاره‌های اروپایی، هیچ فرصتی به یک تازه وارد افریقایی داده نمی شد. چارش در رفتن بود. 4 سال گلزنی و تاریخ سازی برای مایورکا. اثر انجام نوبت فوتبال و سرنوشت رسید که تقدیر تاریخی را رقم بزنند. در تابستان 2004 اعلام شد که اتو به نیوکمپ می رود. مهاجم جدید بارسلونا در 23 سالگی و در آستانه اوجگیری، اما نه برای قوهای سپید مادرید، بلکه برای کاتالان هایی که از این دهنکجی به مادریدی ها حسابی لذت می بردند.
توی ما دوبار با کامرون بازی کردیم. توی چه وقت در مقابل ایران بازی کردی؟
یادم نمیاد، فکر نمیکنم بازی کرده باشم.
یه بازی یک، من بچه بگم چک کنم، یه بازی یک یک تو آزادی کردیم باشون. من خودم جزو تماشاگر نما نبودم، تماشاگر ورزشکشان یادم سال فکر کنم 70 اینا بود اگه اشتباه، بچه چک می‌کنم این سامیت تو اون موقع خیلی بعد جوان بوده باشی، شاید الان ببینیم شاید یادت نبوده که یه بازی تو و یکی یکم شد قشنگ یادم بازی رو بچه چک می‌کنه خودش میگه نبوده دیگه توی ورزشگاه.
نو اس 25 انو یو نو استاوا ان لا سلکسیون، یو امپسا جوار ان لا سلکسیون اس 21 انو. انتوسس
اینی که شما میگید حدود 25 سال پیش من اصلا توی تیم ملی نبودم، من حدود 20 سال پیش 21 سال پیش توی تیم ملی شروع کردم بازی.
من خیلی پیر شدم فکر کنم، یعنی من فکر میکردم که اون موقع بودی، راست میگی اون موقع هنوز خیلی
یادم میاد.
منم دارم پیر میشم دیگه فرق،
اما بعد بازی میکنم روز 37 سالگی ماشاءالله بزنیم به تخته همینجور خوب. تو ترکیه اومدی نزدیک ایران، ایران اگه بهت پیشنهاد بده میای بازی کنی؟
اس اون پاییس موی بونیتو، ادماس ای ویستو که muchas personas que conozco están trabajando aquí, otros han llegado como Tosha, como Winnie Schaefer, gente que he trabajado con ella. Ya veremos lo que puede pasar, pero estoy muy contento en Cuña.
کشور خیلی خوبیه ایران، خیلی کشور زیباییه و اون کسایی هم که باشون کار کردم، خیلی از کسایی که باشون کار کردم رو میبینم تو ایران دارن کار میکنن مثل وینفرد شفر، ولی خب باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. الان از وضعیتم راضی هستم.
در بارسلونا هر چه میشد را فتح کرد. از اولین سگانه تاریخ فوتبال اسپانیا گرفته تا عناوین فردی در لالیگا و قاره افریقا. مثل سه بار پیاپی انتخاب شدن به عنوان بهترین بازیکن قاره. هواداران هم عاشقانه دوستش داشتند و امیدوار بودند در همان نیوکمپ بازنشسته شود. البته که فوتبال کار خودش رو می‌کند. گواردیولا آمد و با برچسب تغییر زلاتان را آورد و اتور را کنار گذاشت. در معامله‌ای که اینتری‌ها آن را یکی از بهترین ترانسفرهای تاریخی نراتزوری می‌دانند. این شکنایه‌هایش به گواردیولا بی‌دلیل نبود. تنه می‌زد که پپ فقط یک بازیکن خوب بوده و نه بیشتر. شخصیت کاریزماتیکی هم ندارد. ولی ژوزه مورینیو را شخصیتی یگانه در فوتبال می‌دانست و حاضر بود به خاطرش در پست‌های دفاعی هم بازی کند. فتح یک سگانه دیگر در اینتر با شکست دادن گواردیولا پاداشی شیرین برای یک فصل خاطر انگیز بود. مورینیو رفت و اینتر هم متلاشی شد. برای توهو هم انگار دیگر چیز اهمیت نداشت برای آنژه بازی کند یا چلسی و ایورتون. بودینش رو به فوتبال ادا کرده بود و حالا هدف دیگری داشت. کمک به افریقا.
Samuel Eto'o devotes his spare time to many good causes. The majority of his charity work so far has been in his African homeland. He has set up several scholarship programs and donated ambulances. He has also been involved in the building of hospitals and has set up football academies. He's a major star in his homeland, where he's revered as a role model by young fans, using his profile and wealth to help those less fortunate. In 2005, he won the African Footballer of the Year award.
هر بار که برای دریافت کردن جایزه‌ای به روی سن می‌رفت، جمله‌ای تکراری رو بیان می‌کرد. بالاتر از هر چیزی این جایزه رو به کودکان افریقایی تقدیم می‌کنم. کودکانی که مانند خود او رویاهایی دارند و برای دستیابی به آنها باید با فقر، نجات پرستی و تبعیض هم مبارزه کنند. شاید به خاطر همین بود که بعد از بازنشستگی تصمیمی کاملا متفاوت از همتایانش گرفت. به جای نشستن در استودیو و حرف زدن به دانشگاه رفت تا یاد بگیرد و آموزش بدهد. به عنوان دانشجوی مدیریت تجاری در دانشگاه هاروارد و به عنوان نمادی از افریقا که خواهان فرصتی برابر برای رشد و پیشرفت است. ساموئل اتو رو همیشه با سگانه‌های بارسا و اینتر به خاطر خواهیم سپرد. با نسل طلایی شیرهای کامرون که مدال طلای المپیک 2000 را به ساوانا آوردند. ولی این عناوین برای توصیف او بیش از حد پیچیده است. بهتر است به واژه‌ای ساده بازگردیم. ساموئل اتو یک فوتبالیست، گلزن، قهرمان و و شاید مهمتر از هر چیزی، یک شیر کامرونی که هرگز ریشه‌هایش را فراموش نمی کند. خب برگشتیم استودیو. روز به
مرسی اردلان بابت روایت زیبات. شهریار مثل همیشه اینجاست.
من سلام میکنم به تو روز به و همه شنونده همون. میخواییم در باره اتو حرف بزنیم که حالا فکر کنم خیلی یادشون نمیاد، ولی فوتبالش تو اروپا رو از رئال مادرید شروع کرده. همه با بارسا و اینتر و چلسی میشناسنش، ولی دورانش تو رئال مادرید شروع شد و یه جورایی هم بدشانس بود که دوره‌ای داشت تو رئال مادرید میمونه که ما اپیزود قبلیامون درباره راول هم بود. راول اونجا خیلی اوج گرفته بود، مورینتس بود، بعدن رونالدو برزیلی اضافه کرد. این دقیقاً افتاد پشت خط این بازیکن‌ها و اصلا براش جایگاهی تو رئال مادرید وجود نداشت. مجبور شد بره مثلا تیم‌های دیگه مثل لگانس و اسپانیول و بعد تو مایورکا به اوج رسید و یه 4 سال اونجا درخشید و بعد رفت رقیب سنتی رئال بارسا و یه دوران تاریخی رو اونجوری شروع کرد که فکر کنم اصلا فراموش نشدنیه.
همینطوره، اون دوره‌ای که میره مایورکا و حالا بعد از 4 سال با یه سری کش و قوس‌ها، در واقع پرز هم خیلی موافق این نبود که بره بارسا، ولی در نهایت بارسا تونست در واقع این خرید رو انجام بده و یه کریر خیلی خیلی درخشان رو توی بارسا داشت و از 2004 تا 2009 توی 144 تا بازی 108 تا گل زد، کلی جام برد و اونجا بسیار بسیار محبوب شد تا حالا اون اتفاقی که افتاد و معاوضش با زلاتان. شهریار سال 2009 با بارسا قهرمان چمپیونز لیگ میشه توی اون فینال روم جلوی منچستر یونایتد و سال 2010 زمانی که میره اینتر هم قهرمان UCL میشه.
درسته روز به، با این دوتا قهرمانی پیاپی با دوتا تیم مختلف جز معدود بازیکنان تاریخی که اصلا اچیومنت داره، ولی من میخوام یه ذره برگردیم عقب‌تر. بک‌گراند این اتفاقی که افتاد خیلی جالبه، چون سال 2008 که گواردیولا میاد بارسلونا سه تا بازیکن میخواسته کنار بذاره، رونالدینیو و دکو اتو. این دو خود اتو تو مصاحبه‌اش گفته دکو رونالدینیو موفق شده راحت این کارو بکنه، اتو رو به خاطر حالا فشار هوادارا و مدیریت که میگفتن حالا اونقدر وضع انضباطیش بد نیست نشد. و یک سالی که اتو اونجا موند اتفاقا تو اون تربل خیلی کمکشون کرد و اصلا جلو منچستر گل اول هم اون زد و فصل خیلی خوبی داشت و اصلا فشارها بیشتر شده بود روی گواردیولا که نگرش داره، ولی پیشنهاد فوق‌العاده‌ای که اومد براش و اینتر هم حاضر به معاوضه شد و خود گواردیولا فشار بود بر اون انتقال، یه جورایی که دزدی‌های قرن اتفاق افتاد. چون شما فکر کن 60 میلیون پول بگیری و یه اتو هم روش بگیری و بعد مثلا بیاید اتفاق انجام بشه و بعد تو تیمی باشی که خیلی نمادین بود اون بازی اینتر بارسا دیگه، هم حالا سمت مورینیو و خود گواردیولا و هم سمت دوتا سبک بازی مختلف و حالا سمت اتوش هم بود که دلش میخواست خودش رو ثابت کنه تو نیوکمپ به خود گواردیولا، به هواداری بارسا و بگه که مثلا شما من از دست دادین. و چیز جالبی که هست اینو وسلی اسنایدر تو مصاحبه‌های اخیرش هم گفته برای ما اتو سمت وینگر چپ بازی می‌کرد و حاضر نشد برای مربی دیگه این پست بازی کنه، گفت من فقط برای مورینیو این کار انجام می‌دادم و فقط به خاطر اینتر اون فصل که می‌خواسته تربل کنه و بارسا رو شکست بده و انگیزه‌های شخصی خود اتو توش دخیل بوده و این اتفاق فوق‌العاده بود و خود موراتی هم که موقع مدیر اینتر بود میگفتش این شاید بهترین ترانسفر تمام تاریخ بود که من انجام دادم. مونتا بعد از اون قهرمانی تربل دیگه اینتر مشکل مالی خورد، موراتی هم یه دل سرد شده بود و شاهد اون بودیم که تو اصلا از اینتر جدا شده و رفت لیگ روسیه.
آره من قبول دارم اون ترانسفر خیلی ترانسفر کلیدی بود توی اون فصل برای اینتر و اتو هم خیلی بازیکن تاثیرگذاری بود و این رابطه خیلی خاصی که با مورینیو داشت، البته اون سال اکثر بازیکن‌های اینتر این رابطه رو با مورینیو داشتن و جنگیدن و تا در واقع یه جورایی تا قطره آخر خون دیگه رفتن و آره جامعه رو گرفتن. در خصوص اتو اون کریر تیم ملیش هم خیلی کریر خوبیه، یعنی 4 بار مرد سال فوتبال آفریقا شد، سال 2003، 4، 5 و بعدش سال 2010 و کریر ملیش هم کریر خوبیه شهریار. یعنی نگاه کنی سال 2000 و سال 2002 دو بار در واقع قهرمان جام ملت‌های آفریقا میشه با تیم ملی و به نظرم یه جام جهانی خوبم تجربه کرد، یه جام کنفدراسیونای خوبم تجربه کرد. اون سال تیم کامرون کلا تیم خوبی بود.
آره چون از نسل میمادن که المپیک 2000 رو برده بود، فینالش نگه اشتباه نکنم جلو اسپانیا بود، یه برای زای برای خود اتو هم نمادین بود و اون نسل خیلی خوبی بودن که تا حداقل یک دهه بعدش هم تیم کامرون رو خیلی تو سطح جهانی موفق کردن و حالا افتخاراتی که خودت هم گفتی داشت. نکته جالب برای اتو اینه که بهترین گلزن تاریخ جام ملت‌های آفریقا هم هست و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی کامرون هم هست و خیلی رکورد جالبه، چون تو این چند نسل آفریقا خیلی بازیکن بزرگی داشت، مثلا 2000 به اینور دوربا یا ایاتوره و حالا کلی بازیکن دیگه که اسم خاطرشون نیست، ولی خیلی نشون میده که اتو چقدر بازیکن بزرگی بوده که تو حضور این بازیکن‌ها تونسته 3-4 بار این عنوان رو به خودش اختصاص بده و تو باشگاه بزرگ بازی کنه، چون حالا چلسی اومد، اورتون اومد، خیلی واقعا فکر کنم پیش خوش گذشته تو اروپا، 23 سال بازی کرد و واقعا یه افتخاری بود برای فوتبال آفریقا.
آره شایر مورینیو راجعش میگه که من تعجب میکنم که چرا توپ طلا نبرد، ولی من تعجب نمیکنم، شاید چون سیاه‌پوست بود این اتفاق افتاد و شاید چون آفریقایی بود به طور خاص، ولی خب این باعث نمیشه که خاطرات خوبش رو هواداری بارسا، اینتر و هواداری فوتبال فراموش کنن.
ممنونم بچه ها، مرسی روز به و شهریار. خب یه ارتباطی داریم و میخواییم گفتگو کنیم با عارف جنتیان، مدیر رسانه‌ای توییت اسپورت. عارف جان درود بر تو، ممنون میشم که خودت و توییت اسپورت رو برای شنوندهای ما معرفی کنی.
سلام، خیلی ممنون که منو به این برنامه دعوت کردین و خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم همین روند رو به پیشرفت خودتون رو ادامه بدید و گرسنه باشید برای پیشرفت کردن و به هدف رسیدنتون، چون خیلی جا دارید و پتانسیل خیلی بالایی داره تیمتون. من عارف جنتیان هستم، مدیر رسانه توییت اسپورت، که همراه با تیمم تلاش کردیم که یک رسانه بی‌طرف و مطمئن برای مردم و ورزشی نویس‌های ایران باشیم، صورتی که نشر تمام مطالب ورزشی از قبیل حمایت، انتقاد و هر چیزی که در مورد ورزش هست، ورزش‌های مختلف و خب فوتبال که سرآمد همشونه، رو ما قرار بدیم و در مورد اون انتشار بدیم مطالب مختلف رو. تلاش خودمون رو کردیم که کاملا بی‌طرفانه و مستقل پیش بریم بدون هیچ شعاری و امیدواریم برای همه جذاب بوده باشیم.
خب عارف، برای ما تعریف کن اصلا چی شد خودت به فوتبال علاقه‌مند شدی که بخوای برش وقت بذاری حالا در توییت اسپورت و بقیه جا؟
ببین، بحث علاقه‌مند شدن خالی نبود که مثلا میشیم فوتبال ببینیم، وقت خودمون رو بگذارنیم. من شیفته ورزش فوتبال شدم، شیفته تمام بازیایی که برگزار میشد شدم و واقعا لذت میبردم. وقتی از مدرسه میومدیم، خب معمولا پخش زنده فوتبال بود دیگه، لیگ ایران، لیگ برتر انگلستان و سری آ که سرآمد همشون بود، و وقتی شما شیفته یه چیزی بشید و عاشق اون باشید، سعی میکنید نسبت به اون علاقه‌ای که دارید پیش برید. و خب توییت اسپورت جایی بود که من بتونم علاقه خودم رو نشون بدم و برای اون کار کنم و در کنارش نشر مطالب دیگران رو هم قرار بدیم توش، چرا که میتونستیم یک صدای مطمئن باشیم برای دیگران دیگه. و فوتبال به نظر من تنها راه و دریه که میتونه ما رو از مشکلات فراری بده، چرا که ما میتونیم تنهایی ها، ناراحتی ها و همه افسردگی های خودم رو بذاریم یه گوشه و با اون لذت ببریم، با فوتبال، با اون چیزی که درون خودش داره و ما نمیدونیم چیه ولی ما عاشقشیم. این چیزی بود که من تصمیم گرفتم توش کار کنم و فعالیت کنم.
حالا تا این مدتی که در سوشال میدیا برای فوتبال خیلی فعال بودی، شیرین ترین و تلخ ترین خاطره‌ای که برات پیش اومده چی بوده؟ برای ما تعریف کن لطفا.
ببین، توی مدت که من صفحات مجازی فعالیت داشتم، اگر خودم رو بخوای از من بپرسی، خب ما جزای تلخی و دیوانه لیورپولی جزای خیلی تلخی رو تجربه کردم. ما بعد ورشکستگی لیورپول خیلی با ناراحتی فوتبال ها رو میدیدیم که چی به سر اون تیم بزرگمون با اون فلسفه قدرتمندش اومده که الان ما با بهترین بازیکن ها نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم بهترین بازیکن هامون رو نگه داریم. ولی خب اون روزا گذشت و بعد هر تاریکی بالاخره روشنیه دیگه، الان شیرینیش رو داریم حس میکنیم، شیرینی اون وفاداری که وظیفه‌مون بوده رو داریم میبینیم. که رخ داده. ولی خب خاطره شیرین هم میتونم به اول کار اشاره کنم. خاطره شیرینم این بود که خیلی خیلی از این کار استقبال شد. یک ایده نوعی بود که اومد، چون صدایی بود که هیچ کس نمیتونست صدای خودش رو برسونه. نهایتش این بود که میرفتن کامنت میذاشتن زیر اینستاگرام، زیر پیجای اینستاگرام. ولی این ما توییت اسپورتش زدیم، خیلی از دوستان که حتی فیسبوک هم بودن اومدن توی توییتر نوشتن و ما نش دادیم. اینکه انقدر زود گرفت برای ما خیلی شیرین بود.
ماله، و حالا به عنوان سوال آخر میخواستم از برنامه و طرحات برای آینده بگی و اینکه باید انتظار چه تغییراتی رو در توییت اسپورت داشته باشیم.
ببین، تو آینده طرحای خیلی جذابی داریم برای کارمون، ولی اینکه مطمئنیم که این کار به سرانجام برسه رو نه. ولی خب یک طرحی رو داریم، پویشیه برای صدای تحمیلی که داره به گوش ما دیگه تحمیل میشه. صدایی که افرادی که بی سوادن فقط یه ته صدا دارن واقعا دارن رژه میرن تو اعصاب ماها، نه بلدن اسامی رو درست تلفظ کنن، نه اصلا نمیتونیم بگیم در این موارد. این یه پویشی هست که میخوایم حالا ادامه بدیم. توییت اسپورت هم امیدواریم با مسابقات، با برنامه هایی که داریم، با چیزای تحلیلی و حرفای جدیدتری که خودمون و مردم و رسانه های ورزشی دارن توی صفحات مجازی نشون میدن، با اونها بتونیم توییت اسپورت رو هم رو به جلو ادامه بدیم و هل بدیم و امیدوارم نتیجه بده این کارها. باید بجنگیم، تلاش کنیم تا به نتیجه برسیم.
خب عرف جان، خیلی ممنونم ازت که مهمان ما بودی در این اپیزود و وقت تو در اختیار ما قرار دادی.
خیلی ممنون که منو به این برنامه دعوت کردین. امیدوارم این روند خودتون رو همینجوری ادامه بدین و جذابیت خودتون رو نگه دارید برای شنونده. بازم ممنون، خدافظ شما.
بدون هیچ معطلی بزن بریم بخش بعدی. Looking for Mane. It's Sadio Mane. He's got Rafinha for company. Mane, the lovely ball in field. Roberto Firmino for Liverpool. The Brazilian international breaks the hearts of the thousands of Brazilian fans here supporting Flamengo.
خب جام باشگاه جهان هم اخیرا برگزار شد در قطر و لیورپول مطابق انتظار قهرمان شد. توی بازی فینال با فلامینگو بازی داشتن که با گل فرمینیو بردن بازی رو. اما میخوایم یه ذره راجع به این صحبت کنیم که خبرهایی هست از این که جام باشگاه جهان داره فرمتش عوض میشه و کلا فیفا برنامه جدیدی داره. شهریار یه ذره برام میگی که چه خبره؟
آره، سال 2020 هم آخرین دوره که ما جام باشگاه جهان رو با همین فرمت داریم و تو خود قطر هم دوره برگزار میشه، ولی از 2021 کلا ما یه تغییر بزرگ داریم، نه فقط برای جام باشگاه جهان، فیفا کلا داره تقویم بازی رسمی خودش رو تغییر میده. ما همیشه عادت داشتیم که بین یورو و جام جهانی یه جام کنفدراسیون باشه که قهرمان قاره ها با هم بازی میکنن، ولی از 2021 دیگه اون جام تعطیله و دیگه جامی به اسم کنفدراسیون ها نیست. فیفا طرحی داره و تصدیبش کرده، میخواد جام باشگاه‌های جهان برگزار کنه به شیوه جام جهانی. قرار 24 تا تیم باشگاهی بیان از قاره‌های مختلف، تو 8 تا گروه ستایی تقسیم بشن، سرگروه این 8 تا تیم بیان بالا و به صورت تعزیه با هم بازی کنن. منتها باشگاه‌های اروپایی به شدت با این طرح مخالفن، چون میگن تقویمشون خیلی فشرده میشه، چون میخواد بازی‌ها رو بذاره برای آخر فصل و اون تقویم ملی هم خیلی فشرده است، چون فیفا این بین یورو و جام جهانی و با نیشنز لیگ میخواد پر کنه و دقیقاً یه دو هفته قبل از اینکه جام باشگاه جهان شروع بشه ما نیشنز لیگ داریم و فینال اونو و احتمالاً یه سری بازیکن‌ها درگیر اون بازی‌هان. یعنی تو حساب کن اینجوریه که یه تیم ممکن تو چمپیونز لیگ تا مرحله آخرش بیاد، بعد بازیکناش تا مرحله مثلا آخر نیشنز لیگ هم رفته باشن مثل همین تیم ملی انگلیس امسال و بعد هنوز استراحت نکرده مجبورشون برن حالا جام باشگاه جهان هم برای باشگاهشون بازی کنن و حالا تو حساب کن یه دو هفته بعدش هم دوباره تور آسیایی و چینی و اینا شروع میشه و اصلا تقویم خیلی فشرده شده به این حد که اصلا فیفا به کنفدراسیون‌های آفریقا و آمریکای مرکزی گفته که اونا باید بازی‌هاشون رو یه ذره جابجا کنن تو تقویم، بذاره بیشتر ببرنش تابستون. ولی خب فیفا میخواد این کار انجام بده اصلا به خاطر دلایل مالی و اسپانسرشیپی که هست.
Across to the main stage. Jordan Henderson receives it. Liverpool, the champions of Europe, are top of the run from Merseyside in the northwest of England. And it is Liverpool who will be taking the trophy home. Roberto Firmino with the winner for the side from England.
شهری ولی کلن داره یه سری تغییر اتفاق میفته. فیفا داره یه سری فرمت ها رو تغییر میده، قوانین بازی هم یه جایی داره تغییر میکنه، مثلا این قضیه وی ای آر رو اصلا دستمون الان سر آفساید دوباره جنجاله که اصلا چجوری کلن این تغییرها رو چجوری میبینی؟
به من احساس میکنم خیلی الهام گرفته و تأثیر گرفته از مدل تجاری آمریکایی هست تو ورزش و کاری که اونا دارن با NFL و NBA میکنن و فیفا میبینه که خب فوتبال ورزش گستره تری از اون هست، خیلی پتانسیل درآمدزاییش بیشتره و حالا اونجوری که باید شاید اینو احساس میکنن نتونستن استفاده کنن از این فضا، مخصوصا از این اوجگیری فوتبال باشگاهی. خیلی اتفاق نمادینه که تو جام کنفدراسیون رو کنار بذاری تیمای ملی برتر رو و به یکی باشگاه ها بازی کنن، یعنی نشون میده که اولویت ها رفته کجا و اینکه هر 4 سال یه بار هم میخوای برگزارش کنی و مثلا میدی به کشورهایی مثل چین، قطر، احتمالاً ژاپن تو سالهای بعدی، کشورایی که معدن طلای فوتبالن و حالا صحبت هست که مثلا بیش از 100 میلیون پوند قرار جایزه پخش بشه تو این بازی ها و حالا احتمالاً این رقم هی افزایش پیدا میکنه با حق پخش و حالا قراردادهای تجاری که فیفا میبنده. ولی من احساس میکنم الهام گرفته از اون حرکته و حالا برندینگ که دارن انجام میدن و خیلی نمادینه این استفاده از تکنولوژی، این تغییر فرمت ها و این استفاده از حالا تو فرمت جدید بازی ها.
و الان اعتراضی شده، حالا اعتراض مکتوبی چیزی؟
بله، باشگاه اروپایی خیلی سنگین اعتراض کردن. اتحادیه باشگاه فوتبال اروپا ECA یه نامه رسمی داده و گفته ما شرکت نمی کنیم، تحریم کردن به خاطر اینکه البته حقم دارن، چون میگن برنامه‌های تورای اروپایی آسیایی ما رو خراب میکنه، بازیکنامو خسته تر میشن، درآمد شما حالا اونقدر برام مهم نیست چون چمپیونز لیگ یا لیگ انگلیس بیشتر داره و حالا به خاطر این تورنمنت اینکه بازیکنامون اینجوری تو معرض مصدومیت بذاریم اصلا به صرفمون نیست، چون آخر فصل برگزار میشه دیگه، بازیکن ها تو حالت خسته خستن و این با اینکه اروپا 8 تا سهمیه هم داره ولی مخالفتشون خیلی جالبه. حالا بعد دید که فیفا چجوری میخواد راضیشون کنه که تو این تورنمنت شرکت بکنن.
درست، من خودم راستش فکر میکنم که اگر همینجوری پیش بره، یعنی نیشنز لیگ و این مدل اصلا اون پروژه‌ای که حالا خود لیگ قهرمان اروپا رو فرمتش رو در واقع بحث است که عوض کنن یا نکنن، من راستش فکر میکنم شاید اگر که بره به این سمت فوتبال، این احتمال وجود داره که اسکوادهای فوتبال در واقع بزرگتر شن، شاید مثلا ترکیبای بزرگتری از در واقع تیم‌ها برن به این فکر کنن که مثلا ترکیبای بیش از 30 نفر در تحریر کنم و حتی شاید نیمکت 18 یعنی اسکواد 18 نفر رو شاید بخوام بزرگتر کنم، چون من فکر کنم فشاری که به بازیکنان میاد، حالا اصلا بحث پول رو اگه بذاریم کنار، درسته اون بازیکنان حقوقای هنگفت میگیرن، ولی واقعیت اینه که به هر حال بدن انسان یه ظرفیتی داره، انقدر فشار آوردن همین الان هم میبینی که چقدر مصدومیت زیاده، تو بالاترین سطح هم کلی مصدومیت هست، تو بهترین باشگاه دنیا بهترین امکانات هست، بهترین مربی ها، بهترین بدنسوز، بهترین دانشمند دارن کار میکنن، ولی مسئولیت خیلی زیاد اتفاق میفته و فکر میکنم این چرخه اگر که یه تغییر تکنیکال توش اتفاق نیفته ممکنه خیلی مخرب باشه.
درست میگی، چون یه جوری عواقب منطقی این قضیه است، احتمالا به قول خود اسکوادا باید بیشتر شدن. من حتی فکر میکنم شاید به تیم‌ها اجازه بدن تعویض‌های بیشتری انجام بدن، شاید مثلا بشه 5 تا یا 6 تا تعویض، چون نگاه بکنی توی بازیکنی مثلا مثل هری کین رو در نظر بگیر، این فصلی که با انگلیس رفت تا فینال نیشنز لیگ، مقدماتی جام جهانی یورو رو هم بازی کرد، بعد با تاتنهام تا چمپیونز لیگ رفت، حالا حساب کن که مجبور شد بیاد جام باشگاه جهان هم بازی کنه، عملاً داریم مثلا 70 80 تا بازی توی فصل صحبت می‌کنیم و بازیکن ام بی ای هم فکر نکنم اینقدر پشت سر هم بازی کنه با این فشار و لازمه که یه سری قوانین هم تغییر کنه، من فکر میکنم تغییر میکنه، ولی حالا باید دید که چقدر باشگاه ها و چقدر حالا هوادارها، خود بازیکن ها، اینا این تأثیرات که رو هم میذارن چجوری میتونه اون سر و شکل نهایی رو درست کنه.
آره شهریار، دو تا طرز فکر هستن کلا نسبت به این تغییرها. یه دهی معتقدن که اگر که این در واقع بازی ها بیشتر بشه و برحال یه پولی داره جابجا میشه و ما هم که طرفدار فوتبالیم سرگرمیه دیگه، اینترتینه، هرچی بیشتر هرچی جدیتر بهتر، ولی یه عده‌ای هم کلا مقاومت دارن نسبت به این تغییرها و اون فرمت کلاسیکو دوست دارن و این چیزی که هست و میخوان باشه و به هر حال باید دید که حالا فوتبال به چه سمتی میره. به هر حال فوتبال هم به عنوان یه بخشی از این جام جهانی طبیعتا تغییرهایی داره نسبت به رفتار آدم و فرهنگا و اتفاقات تکنولوژی هایی که میاد و غیره.
دمتون گرم بچه‌ها، اگر که موافقید و اجازه میدید بریم بخش بعدی.
Reports this evening that Carlo Ancelotti is very close to becoming the new manager of Everton. Jamie, what do you think?
I'm surprised that Carlo Ancelotti would take the Everton job, the position that they're in the league. I think for Everton to get a manager of the calibre of Ancelotti would be an unbelievable coup for them. I think with Shearer, when he came in, I think the first real manager he appointed was Koeman. And he mentioned that he wanted I think the word to use were a Hollywood manager.
Yeah.
Hollywood manager. Because basically Liverpool have got Klopp down the road, Pep Guardiola's in Manchester. I think Mourinho was at Manchester United at that time. And I love the fact that he'd come into Everton and he was actually thinking on that level, getting Everton back up to that level. So I have no problem with them trying to go for him. From Ancelotti's point of view, I'm not sure he's the man to do the job that I think Everton need, if I'm being honest. I think this is a manager who has managed the top clubs in world football. I think the first club he had was Reggiana. We look at that on the graphic. I think they were in Serie B. And that's a long time ago when you can imagine the energy, the intensity he's got to make his name in football. It then gets him those bigger jobs. And what he does, Ancelotti, is he takes really good teams and he just adds a little touch to it, which maybe takes them to that next step, especially Champions League, really. Listen, the Everton fans will be ecstatic.
ما اول اپیزود گفتیم که میخواییم راجع به پروژه اورتون صحبت کنیم. اخبار جدید اورتون خب اینه که آنجلوتی اومده در واقع سرمربی این تیم شده، اما من یه چند تا نکته از گذشتهشون بگم. یکی این که اصلا خود اسم اورتون شاید برای جالب باشه. اینا زمانی که میرن در واقع محله گودیسون، یه در واقع ویلیجی اونجا بوده، یه روستای اونجا بوده و اونجا یه آب نبات فروشی بوده که به اصطلاح تافی میفروشه. تافی منظورم همین آب نبات هایی که ما هم داریم، اسم تافی اورتون بوده. بعد این در واقع باعث میشه که اینا اسمشون بشه، اسمشون بشه اورتون و لقبشون هم تافیه، تافی من بهشون میگن. این ماجره اسم اورتونه. ولی تو ساله اخیر تو جزء تیمایی هستن که جزء 4-5 تیم در واقع معدود تیمایی هستن که توی دورهای پریمیر لیگ سقوط نکردن، مثل منچستر یونایتد و لیورپول و تاتنهام. استون ویلا هم بود که استون ویلا البته پارسال سقوط کرد، این رکوردش از دست داد. و خب به هر حال جزء تیم باریشه انگلیسی محسوب میشن و تیم محبوبی هم هستن به طور کلی. یه موضوعی که راجع به اینا اتفاق افتاد، دوره‌ای که مویس بود، چندین سال مویس اونجا بود و بعد جدا شدنش و اومدنش به منچستر یونایتد، یه تغییرایی در اون باشگاهش در واقع شکل گرفت. روبرتو مارتینز اومد و خب بعدش رونالد کومان و مارکو سیلوا، و حالا اینا توامان شد با قضیه آقای مشیری، آقای اردوان، در واقع اردوان فرهاد مشیری، که خب اصلا ورود کردن ایشون به فوتبال، ایشون میدونی تو حوزه انرژی و در واقع بازار آهن و تو این فیلدا کلا در فعالیت اقتصادی داره، ملیت انگلیسی هم داره، و این که اصلا چجوری اومد تو فوتبال یه ذره موضوعش اینه که با یه اولیگارش روس که در واقع سهامدار آرسنال بود، عثمانوف، با اون در واقع روابط دوستانه‌ای داره. البته این چون در واقع سهام آرسنالش اونجا در واقع به صورت هدیه دریافت کرده، که خود سر این قضیه یکم بحث هست که اصلا یه ذره بوی پولشویی میده. اما خود مشیری میاد بعد از اون سهام آرسنالش رو میفروشه و میاد اورتون رو میخره با اون پوله و شروع میکنه هزینه کردن روی اورتون، سرمایه گذاری کردن روی اورتون. و حالا میرسیم به امروز اورتون، این که حالا یهو توی یه فصل نقل و انتقال بیش از 100 میلیون پوند هزینه میکنن و دیگه الان آنجلوتی آوردن، حرف از زلاتان هست و کلی بازیکن.
درسته واقعا. حالا اورتون خود که گذشتهش گفتی، یه رکورد جالبی فقط دارم، من خودم خیلی برام عجیب بود، 116 فصل هست که اینا تو سطح اول لیگ انگلیس بودن، رکورد تمام ادوار تاریخ، یعنی فراتر از هر تیمی و خیلی هم این رکورد افتخار میکنن. منتها درباره شرایط الانشون کاملا درست میگی. از فوریه 2016 که آقای مشیری اومد، اصلا اولین حرفش این بودش که من یه مربی هالیوودی میخوام و یه تیم هالیوودی، و خیلی حرف جالبی بود و واقعا برای این کار داره هزینه میکنه. حالا درست که جواب نداده، ولی عدد رقمی خرج میکنه که برای اورتون زمان مویس یا روبرتو مارتینز خیلی اصلا افسانه‌ای و باور نکردنی. یعنی مجبور بودن مثلا کل تیم رو با 20 میلیون پوند ببندن، الان فقط یه ریچارلیسون میخرن 5 میلیون پوند، بازیکنی که حتی بزرگای لیگ برتری هم برای خریدش شکست داده شدن توسط اورتون، و حالا گفته میشه که نزدیک 450 میلیون پوند خرج کرده. ولی چیزی که خیلی طرفدار اورتون رو به مشیری امیدوار کرد و حداقل باعث حسادت منم شد که طرفدار یونایتد، طرح جدیدش برای ساخت ورزشگاه بود. ورزشگاه دارن میسن به اسم برملی مورداک، نزدیک دریا هم هست، خیلی کنار دریاست در واقع جورایی، و خیلی ویو قشنگی داره. ورزشگاه 52000 نفریه، تمام صندلی، یه مگا استور داره، پارکینگ داره و خیلی امکانات فوق‌العاده داره که، و گفته میشه که 1 بیلیون پوند کل اون پروژه قراره خرج برداره. و حالا چیز جالبی که حالا اگه اقتصاد دوست داشته باشین، تو بیانیه رسمی اورتون گفته میشه که میتونه سالی 1.5 میلیون گردشگر رو فقط اون محوطه جذب کنه به شهر لیورپول و 15000 شغل دائمی ایجاد کنه. یعنی شما حساب کنید 1 بیلیون پوند داره خرج میشه که 15000 شغل ایجاد شه. من نمیدونم چجوری تو ایران بعضیا مثلا میگن ما 100 میلیارد خرج میکنیم 100000 تا شغل ایجاد میکنیم، تعریفشون از شغل رو نمیدونم، ولی تو اورتون و تو انگلیس اینجوریه. و خیلی این پروژه حالا رفته تو شهرداری لیورپول که اصطلاحاً بررسی شه و مجوزاشو بگیره، که حالا اگه مشکلی نداره و خیلی هم احتمالش بالاست که تصدیق بشه، و واقعا یه قدم خیلی بزرگیه، حتی به نظرم فراتر از خرید هر گونه بازیکن. اگه اورتون ورشگاه رو بسازه، واقعا یه جهش بزرگی برشته به سمت اینکه شاید حتی بتونه مدعی سهمیه چمپیونز لیگ باشه، مثلا با اوردن آنچلوتی که فکر کنم یکی از جالب‌ترین قراردادهای فوتبال هم داره. این رقمی که دارم بهش میدن خیلی جالبه.
آره عددا خیلی بزرگه، 11.5 میلیون پوند در سال، تقریبا یه چیز در حدود 1 میلیون پوند در ماه میشه، و عدد واقعا بزرگه. احتمالاً غرامت خیلی بزرگی هم اگه اخراج بشه پشت این قضیه است، و فکر می‌کنم قولای بزرگی هم بشه، احتمالش خیلی زیاده که توی تابستون هم خریدهای بزرگ جنجالی داشته باشن. پیش بینیم از آینده اورتون اینه که میان اونام حالا توی تاپ 6 به هر حال خودشونو میگنجونن، ولی اینکه چقدر ثبات داشته باشن، یه ذره لیگ برتر داره
زیادی رقابتی میشه،
آره دیگه اصلا داره شورش در میاد، و این پول خرج کردن اینا هم یه زنگ خطری برای بقیه است، علل خصوص اگه که از مثلا مدل لوی یا شیخ منصور مثلا بیاد استفاده کنه و یه کار این شکلی بکنه، احتمالش خیلی زیاده که به زودی یه قدرت به قدرت‌های لیگ برتر اضافه بشه و لیگ برتر از این که هست سخت‌تر کنه. تو خود پیشبینی چیه؟
من فکر می‌کنم اورتون، حالا همونجوری که خودت گفتی، اوردن آنچلوتی واقعا یه به قول انگلیسی‌ها استیتمنت آف اینتنت عجیب غریب بود، که یعنی ما سطح خودمون در حد چمپیونز لیگ می‌دونیم و این مربی اونجوری میاریم که اصلا تو دقت کنی وقتی آنچلوتی اومد حرف از زلاتان شده، میگن یه سری بازیکن از ناپولی ممکنه بیاره، کولیبالی یا دریس مرتنز یا انسینی، اینا بازیکنان که در هیچ حالتی نمیتونستی تصور کنی که بیان اورتون، ولی الان صحبتش هست و خیلی اتفاق جالبیه. و با توجه به اینکه حالا آرسنال همونور خیلی در افته و آوردن آرتتا یه ریسک خیلی بزرگیه و انقدرم پول خرج نکردن مثل اورتون و توانش هم ندارن احتمالاً، من فکر میکنم که خیلی واقعا بعید نیست به قول تو که بیان تو تاپ 6، و من حدس میزنم اگر آنچلوتی بتونه تیمش رو واقعا بسازه و اگه اون بودجه در اختیار داشته باشه و اورتون یه ذره مال خوش شانسی بیاره، من سهمیه گرفتن چمپیونز لیگشون رو شاید تا 18 ماه آینده بعید نمیدونم.
خیلی خب، مرسی شهریار، بریم بخش پایانی رو بشنویم.
خب رسیدیم به قسمت پایانی پادکست، مرسی که ما رو شنیدین.
منم ممنونم از همه شنونده هامون، اگه انتقادی دارن مثلا اگه دلشون میخواد راوی روایت ها رو عوض کنیم چه کسی دیگه جز آقای کازنی باشه با استقبال
آقای نومه ها رو خواهش میکنم.
این اپیزودم برای تمام دیوایس های استان تهران به غیر از فیروز کما دماوند قابل دریافت و دانلوده.
البته بخندیم، خیلی با نمکی واقعا دچار جراحت شدم. روز به بی یه چیزی بگو بشوره ببرن.
من یه شعری از اخوان چند وقت اون موخم یه تیکش رو میگم براتون.
بله بفهمید، خواهش میکنم.
من اینجا وست دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
مرسی روزبه و مرسی از شهریار. اینجا تهران، استدیوی فوتیمو. آرزوی قلبی ما این هست که آسمان بالای سر شما همیشه آبی و خوش رنگ باشه. تا اپیزود بعدی خیلی زیاد مراقب خودتون باشید. فعلا.